سلام لندن، نوشته شیوا شکوری، انتشارات نشر نوگام، لندن. به مادرم: روزی دستای تو به خوابم می بردند. عمق آبی آبها، لای فلس پریماهیها، بالالایی تو روی بادها می راندم. پشت رخش سفید، گوشه تیر آرش کمانگیر، تنین قصه های تو در گوشم می پیچید. قصه صحرا که از هفت نقطه باد می وزید، بران نفسم بند می آمد. با پر سیمرغ به قاف می پریدم. با روح جرأت میان علی بابا و چهل دزد بغداد می جنگیدم. با احتیاط یک مار در اشیای پنهان شده غار می خزیدم. و با رخش و باد، تیر و صحرا، روح جرأت و مار تکرار می شدم. و تو پر و قصه، زن و آب، فلس و پریماهی های دریا می شدی. و تو سیمرغ و قاف، قار و اشیای پنهان، علی بابا و چهل دزد در خواب می شدی. ماها بود که عنوانی نداشتم. منتظر بودم به طور کامل بر دنیای کاغذی زاده شوم تا اسمم هم با من به دنیا بیاید. در زهدان ذهنی نویسنده نگران بودم که درست و سالم زاده نشوم، اما بالاخره دنیا آمدم. البته تا کامل شدم بیشتر از 9 ماه طول کشید. اگر خواستید شخصیت‌های داستان را در دنیای بیرون از این کتاب پیدا کنید، باید بگویم دیگر آنی نیستند که در این کتاب معرفی شده اند. هر زمان که این کتاب را بخوانید، شخصیت‌ها لابلای کلمه‌ها در تخیل شما زاده می شوند و میان درک و دریافت شما زندگی را مرور می کنند. لطفاً مرا تنها نگذارید. با سپاس و احترام، سلام لندن. 1. سوار قطار زیرزمینیم و جانیست بنشینم. دست به میله بالای سرم می گیرم. این قطار به سرعت قطارهای اروپا نیست، ولی تمیز است. بو نمی دهد. و روکش مخملی صندلی ها هم نو است. اولین تونل هایش نزدیک به 150 سال پیش ساخته شده اند. نمی دانم از اینکه در قطاری هستم که در اولین سالهای قرن 21 هنوز از تونل های قرن 19 می گذرد، باید خوشحال باشم یا نه. در جنگ جهانی دوم، وقتی ارتش آلمان لندن را بمباران می کرد، مردم در این تونل ها کنار موش ها زندگی می کردند. زمانی که زیرزمین‌های لندن کنده می‌شد و اولین ریل‌های راه آهن دنیا کشیده می‌شدند، در ایران دولت قاجاری حکومت می‌کرد. نظام استبدادی بود و خانخانی و ضعف دولت باعث نفوذ انگلیس در ایران شده بود. یعنی انگلیس بزرگترین طرف تجاری ایران بود و صاحب اختیار و همه‌کاری کشور. حالا من به همین‌ها پناهنده شده‌ام. این قطار از فرودگاه هیترو به مرکز شهر می رود. بیشتر مسافرها چمدان و کوله پشتی و بار دارند. خوش به حالشان که می روند مسافرت. من هنوز گذرنامه ندارم. یعنی وقتی ایران هم بودم نداشتم. اوایل پدرم اجازه نمی داد، بعد هم شوهرم. البته نگفته نماند که محل امضای پدر و همسر هیچ وقت در مدارکم هم پر نشد. وقتی هم که از شوهرم جدا شدم و رفتم دنبالش، گفتند در لیست ممنوع الخروجی ها هستی، برو پیگیری کن و ببین چرا. از اداره گذرنامه خارج شدم. نه پولش را داشتم که از کشور بیرون بیایم، نه قصدش را، ولی داشتن گذرنامه برایم عقده شده بود. دلم می‌خواست من هم مثل همه این دفترچه عبور را در کشوی کمدم داشته باشم. باورم شده بود که بد شانسم و دست‌هایی نمی‌خواهند به آرزوهایم برسم. 28 ساله بودم و هنوز اولین گذرنامه را نداشتم. حوصله هم نداشتم که بروم دنبالش. یعنی از دردسرهایش می ترسیدم. به اندازه کافی کشیده بودم. نمی دانم چه شد که یهو یک روز به سرم زد. حالا که اینجوره اصلا میرم انگلیس. من اگه بخوام برم جایی بدون اینم می تونم برم. نه به اجازه پدرمه، نه شوهرم، نه دولت ایران، نه دولت انگلیس و نه هیچ جای دنیا. حالا میبینین که میرم. فکر کردین چون زن هستم میتونین برام تعیین تکلیف کنین؟ یا بدون شماها هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ راستش بیشتر از همه میخواستم به خودم ثابت کنم که عرضه انجام دادن این کار را دارم. 2 سالی دوندگی کردم. آدرس هیچ قاچاقچی نبود که از زیر دستم در برود، تا که بالاخره خودم را در یک اکیپ جا دادم و از کوه و صحرا گذشتم. البته از آب و آتش گذشتم و یک روز لندن مرا در خیابانهایش پیدا کرد. اوایل فکر میکردم خواب میبینم. پا میکوبیدم روی سنگ فرش خیابانها، احساس گالیله بودن میکردم و مرتب میگفتم میدانم که تو لندنی و زیر پای من هستی. شنیده بودم این شهر همیشه بارانی است، سرسبز است و کمی دلگیر. به اینجا که رسیدم پاییز بود. روح شهر را دوست داشتم و همانی بود که تصورش را می کردم. بیشتر وقتها باران ریز و تندی می بارید. غروبها به بنفش تیره می زدند و ابرها به نارنجی. ستاره ها به ندرت پیدا بودند. حالا در شبهای صاف و بی ابر کمی شبیه شمال خودمان بود، ولی آن بو را نداشت. در خیابانها و پارکها درختان کاج و چنار و ده‌ها درخت دیگر دیده می‌شدند که اسمشان را نمی‌دانم. شهری سرسبز با روحی خاص، خیلی هم خاص. نمی‌توانم توضیحش بدهم. باید حسش کرد، فقط حسش کرد. فقر و ثروت مثل ساختمان‌های قدیمی و مدرن شهر کنار هم زندگی می‌کنند و در هماهنگی کامل شانه به شانه هم راه می‌روند. پیش از آمدن به لندن در رویا می دیدم که با پالتوی مشکی و چکمه های چرمی گوشه ایستگاه ایستاده ام تا کسی را که هیچگاه ندیده ام ولی می شناسمش ملاقات کنم. مردی قد بلند را با شانه های پهن و کت‌شلوار آبی آسمانی، پیراهن سفید و دکمه سر دست های نقره ای و کراوات ابریشمی زمین سرمه ای، موهایش تیره و مجعدند و پوستش سبزه و چشمهای بادامیش قهوه‌ای. با هم می رویم کافه. صندلی را برایم جلو می کشد. من چای سبز سفارش می دهم و او قهوه اسپرسو. از ادبیات و اسطوره تا تکنولوژی و فیزیک حرف می زنیم. به من خوب نگاه می کند و زیبایی شگفت‌آوری را در اندام و صورت بسیار معمولیم کشف می کند. به عقایدم احترام می گذارد و افکارش را که خیلی با من متفاوتند توضیح می دهد. با همه ی حواس و وجودش به من گوش می دهد و مثبت نگریم را تحسین می کند. ته دلم می دانم که او دنیا را واقعی تر می بیند، ولی من زیبایی را نشانش می دهم که او هرگز متوجهش نشده. پایش روی زمین است و پاهای من کمی در هوا. من به عشق فکر می کنم و او به نگهداری من در دست‌های زمینیش. من شعر می‌بافم، او از علم و پیشرفت‌هایش حرف می‌زند. هر دو برای هم جالبیم. هر کدام دری را برای دیگری باز می‌کنیم و از قدم زدن در آن لذت می‌بریم. همه چیز تازه است و شگفت‌انگیز. شاید هم همین رؤیا بود که مرا به لندن کشاند. مطمئنم که در این شهر جفت خود را پیدا خواهم کرد. بلندگوی قطار اعلام می کند. ایستگاه هم رسید. بیشتر مسافران پیاده می شوند. من هم همینطور. می روم آن طرف سکو و خط دیگری را سوار می شوم. یک صندلی خالی است. تا به طرفش می روم، جوانی با ریش سیاه و فرفری تا زیر گردن رویش می نشیند. به آنی واگن پر می شود. دوباره دست به میله می گیرم و قطار راه می افتد. دردسرها و دوندگی های پناهندگی خواب دیدن را از من گرفتند. حتی خوابیدنم را هم آشفته کردند. ولی رؤیاهایم را نتوانستند خدشه‌دار کنند. با آنها زندگی می کنم. برای خودم دنیایی قشنگ درست کردم که هیچ کس نمی تواند در بزند و واردش شود. این روزها تنها چیزی که دارم همین رؤیاها هستند که هنوز ترکم نکردند. هر وقت که خیلی خسته و بینا و نفس می شدم، خودشان سراغم می آیند. درخواست پناهندگیم رد شد، ولی نداشتن گذرنامه کمکم کرد. بدون گذرنامه نمی توانستن به هیچ کشوری برم گردانند. همین یک دفترچه است که با آدم هویت می دهد. کسی کاری ندارد چه کسی هستی و به چه فکر میکنی و چه احساسی داری. مهم این است که دارای هویت باشی. با یک عکس و چند تا شماره و یک اثر انگشت میایی در صف آدمهای دیده شدنی. من هنوز جزو آدمهای نادیدنیم. نه حساب بانکی دارم، نه اجازه کار، نه اجازه سفر و نه اجازه دریافت هیچ کمک مالی از دولت. دیده نشدن دردناک است، به هر شکلش، در هر کجای دنیا که باشد. در ایران هم جور دیگری دیده نمی شدم. وقتی هم که دیده می شدم، از جور ناقص و توهین‌آمیزش بود. کسی یاد نگرفته بود که زنانگی را وجودی کامل ببیند. همیشه باید سایه پدر یا شوهر یا برادر پشتم می بود تا احترام داشته باشم. به محض اینکه می فهمیدن تنها هستم و مخصوصاً طلاق هم گرفتم، نگاه مردها فرق می کرد. اگر کارم به اداره می افتاد، از رئیس گرفته تا آبدارچی تلاش می کردن تا ترتیبم را بدهند. هر جا می رفتم انگار روی پیشانیم نوشته بود بیوه، معنیش هم می شد میوه. انگار همین دیروز بود که از پله‌های باریک و تیز دفتر ازدواج و طلاق بالا می رفتم. دیوار تازه سفید شده بود و هنوز راپله بوی نامی داد و چند جاش هم تبله کرده بود. چادر مشکیم بلند بود و مرتب زیر پایم گیر می کرد. مال خودم نبود. از یکی از دوستایم قرض کرده بودم. سفت رویم را گرفته بودم. مبادا که شناخته شدم. دلم شور می زد. ته راه پله پاگرد کوچکی بود که به یک در چوبی رنگ رو رفته آبی می رسید. به جای دستگیره فقط سوراخ بزرگ زشتی بود. دستم را کردم توی سوراخ و در را هل دادم. وارد اتاق شدم. کوچک بود با 4 تا صندلی اسقاطی فلزی. آخوند خوشبر روی پیری با عمامه سفید و صورت گلبهی پشت میز نشسته بود. روی میز پر بود از کاغذ و پرونده. با کندی سرش را چرخاند به سویم، گفتم سلام حاج آقا. تا چشمش به من افتاد گل از گلش شکفت و لبخندی نمکین روی لبهای قرمزش نشست. با دست سفید و زنانه اش نوازشی به ریش بلند بور و خاکستریش داد و با تشدید روی سین گفت علیکم السلام. بی‌معطلی ورقه حکم طلاق و عقدنامه ام را گذاشتم روی میز. حاج آقا این اجازه دادگاه است. شما 8 سال پیش منو عقد کردین. حالم اومدم که بزرگواری کنین و خطبه طلاق رو جاری کنین. ما رو به خیر، همه رو به سلامت. او که حسابی سر کیف آمده بود خنده‌ای کرد و گفت حالا چه خبره؟ کجا میخواید برید با این همه عجله؟ بفرمایید بنشینید. به صندلی روبرویش اشاره کرد. روی صندلی نشستم و محو لطافتش شدم. آرام ورقه حکم طلاق را باز کرد و شروع به خواندن. شیرین 70 سال را داشت ولی سرحال و قبراق بود. پوستش از من لطیفتر می زد. چقدرم قرطی و خوشبو بود. بوی ادوکلون آرامیس می داد. پدر خدا بیامرزم هم همیشه همین ادوکلون را می زد. با صبوری مدارکم را خواند و حکم دادگاه را بین صفحات عقدنامه جلد فیروزه ای جا داد. دوباره دستی به قد و بالای ریش‌های تمیزش که تا بالای سینه می‌رسیدن کشید و گفت شما پدری، برادری، عمویی، یعنی هیچ کس را ندارید که تنها به محضر آمده اید، آن هم برای امر به این مهمی. چادرم لیز خورد. خودم را جمع جور کردم. حاج آقا آدم زنده که وکیل وسیع نمی‌خواد. مگه من چیم کمه که پدر و برادر بیارم؟ این عقدنامه، اینم حکم دادگاه. شما فقط لطف کنین و صیغه طلاق جاری کنین. چنان میخندید که انگار جوک گفته بودم. لپای صورتیش سرخ شده بودند و ریشش تکان میخورد. وسط خنده و خوشی گفت بینم که مهریه رو هم بخشیده اید. مهرم حلال و جانم آزاد. دستایش را مثل هنرپیشه های تئاتر بازو بسته میکرد. نیش مسخرگی را حس می کردم ولی بروی خودم نمی آوردم. چشمایش را تنگ کرد و روی میز دولا شد و گفت ببینم عاشق شدی؟ برق مرا گرفت. از جا جستم ورقه و عقدنامه را از روی میز برداشتم و با تندی گفتم اگه هوس یه بار بسه. هنوز به در اتاق نرسیده بودم که گفت چقدر هم که شما جوشید تشریف دارید، بفرمایید بنشینید و کمی تأمل داشته باشید. جلو در ایستادم. حاج آقا، نه من وقت دارم نه حوصله. اگه کارمو تموم میکنین که بکنین، اگه نمیرم جای دیگه. دوباره شروع کرد به خندیدن. عبای شتری رنگش را روی شانه جابجا کرد و از درگاهی تنها پنجره اتاق که بخشی از کوه زیبای شاهرود هم در آن پیدا بود، دو استکان البکی تمیز برداشت و از قوری سرخی کنار دستش چای ریخت. دوباره روی صندلی نشستم. استکان چای را جلویم گذاشت. با همان صبر و شکیب اولیه در قندان گل سرخی را که روی میز بود برداشت و گفت
یعنی هیچ راهی برای آشتی وجود ندارد؟
یک حب قند درشت انداخت در دهانش. انگشت‌های سردم را دور استکان گرم چایی پیچیدم و با التماس گفتم حاج آقا تو رو سر جدتون، فقط تمومش کنین. با شیطنت نگاهی به چادر عقب رفته ام انداخت و تبسم کرد.
چادر سر کردن هم که بلد نیستید. بگذارید ببینیم چه کار میتوانیم برای شما بکنیم.
طره موی بلندم را از روی پیشانی کنار زدم و تندی زیر چادر جا دادم. گفت
قبل از شما شوهرتان اینجا تشریف داشتند. البته ایشان از ته دل راضی به طلاق و جدایی از شما نیستند. ایشان کاسب شریفی هستند.
پشتم تیر کشید. حاج آقا اینطور که معلومه شما حرفاتون رو قبلا زدین. فقط به من بگید چی کار باید بکنم. 3 سال دویدم تا این حکم رو گرفتم. 3 ماه بیشتر اعتبار نداره. دست به سرم نکنین. دوباره خندید. البته این بار قش کرد. دندانهای سفید مرتبش را تا ته میتوانستم بشمارم. جوری به هم نگاه میکرد که انگار فیلم سکسی کمدی میبیند. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت
شما چقدر جوشی هستید. استغفرالله، کمی صبر داشته باشید.
استکانش رو چسبان به لبش و یک بار در حلقش خالی کرد. با صدای نرمی گفت
شناسنامه و ورقه عدم حاملگی رو همراه دارید؟
به آنی مدارک رو از کیفم درآوردم. همه را خوب وارسی کرد و بعد روی کاغذی شروع به نوشتن کرد. ساکت بودم و چای را مزمزه می کردم. دلم می جوشید که نکند اتفاقی بیفتد و طلاقم جاری نشود. می ترسیدم سر و کله قشون شوهرم پیدا شود. در همین بین او شروع کرد به خواندن یک سری کلمات عربی. فکر کردم دارد برای خودش آیه قرآن بلغور می کند. ناگهان ساکت شد و به من زل زد. من هم که غرق دلواپسی هایم بودم. خشن و جدی گفت
خب چی شد؟
گفتم چی شد؟
گفت باید بگی قبل تو.
آه قبل تو. استکان چای را گذاشتم روی میز. دوباره شروع کرد به نوشتن. سرش را وسط کار بلند کرد.
از این لحظه شما به شوهرتان حرام هستید. فردا ساعت 9 صبح مدارکتان آماده است. حالا تشریف ببرید و 2 رکعت نماز به نیت فاطمه زهرا بخوانید که یار و پشتیبانتان باشد.
از جا بلند شدم و نفهمیدم چجوری از پله ها پایین آمدم. از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. قلبم گنجش که از قفس پریده شده بود و همینطور می زد. زیر چادر می خندیدم و اجزای صورتم به این ور و آن ور کشیده می شدند. سنگینی باری که از دوشم برداشته شده بود تعادلم را به هم زده بود. رسیدم به سنگفرش پیاده رو و تازه متوجه شدم برگ‌های سپیدارهای دو طرف خیابان نارنجی و قهوه‌ای‌اند. قارقار کلاغ‌ها در گوشم تنین انداخت و باد را که از سمت کوه به شهر می‌وزید حس کردم. پچ‌پچ لطیفش را لابلای شاخه‌ها و درخت‌ها می‌شنیدم. آن روز به زیباترین آواز زندگیم گوش می‌دادم.